تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در پکتیکا، بر علاوه این که یک گروه شبکه القاعده سرکوب شده، به سر ربوده شده صدر اعظم پیشین پاکستان نیز پیدا شده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید کشته شدن افغان ها سوی نظامیان ایرانی باید پیگیری شود. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان روی تامین امنیت مرز مشترک توافق کردند. پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان در جنوب افغانستان نجات یافته است و قرار است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی از هیروشیما تا دیدار تاریخی داشته باشد. رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان روی تامین امنیت مرز مشترک میان دو کشور و انتقال مجرمین صحبت کردند. بر اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از حضور تروریسم در منطقه نگران است و باید هر دو کشور در این خصوص مشترکاً مبارزه کنند. در این دیدار یک تفاهم‌نامه در پیوند به انتقال مجرمین نیز میان رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان امضا شد. آقای غنی در پوانتون ملی تاجیکستان هم سخنرانی داشت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که پسر یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم سابق پاکستان که قبلا ربوده شده بود، در افغانستان آزاد شده است. تواب خردزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در نشست در خبری در کابل گفت که علی ایدر گیلانی، پسر سید رضا گیلانی، دیروز در ولسوالی گیان پکتیکا آزاد شد.
در یک عملیات مشترک به رهبری نیروهای خاص افغانستان با شرکای بین المللی، یک گروه شبکه القاعده از بین رفت و در نتیجه این عملیات پسر صدر اعظم سابق پاکستان که سوی شبکه القاعده اختطاف شده بود آزاد شد.
پسر یوسف رضا گیلانی 3 سال پیش از منطقه ملتان پاکستان ربوده شده بود. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با بن‌بست مواجه شده است. تواب خورسنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این گفتگوها بسیار خوب میان هر دو طرف جریان دارد و حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی روی خواسته‌ها و نظریاتشان به گونه مفصل بحث کردند. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که جلب آن هده از جاسوسان را خواهند گرفت که در افغانستان به نفع بیگانه ها فعالیت دارند. محمد معصوم ستانکزی این موضوع را امروز در نشست در کابل ابراز داشت. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم میپذیرد که در داخل نظام برخی حلقات به گونه مستقیم و غیر مستقیم از مخالفین مسلح حمایت میکنند. پلیس جرمنی میگوید یک نفر امروز در یک استیشن ریل 4 نفر را با چاقو مورد حمله قرار داده و یک تن را کشت. این حادثه در استیشن ترین گرافینگ در 30 کیلومتری مونشن حوالی ساعت 5 صبح رخ داد. توماس دمیسیر، وزیر داخله آلمان، امروز در برلین به خبرنگاران گفت: وی میگوید این یک حمله وحشتبار و بزدلانه توسط چاقو بود که در آن یک نفر کشته شد. به همین سبب با خانواده قربانی اظهار غمشریکی و با خانواده های زخمی ها ابراز همدردی می کنم و صحت کامل برای آنها آرزو دارم. انگیزه این عمل هنوز به طور قطعی معلوم نشده است. شماری از شاهدان عینی میگویند این مرد قبل از حمله الله اکبر نعره زده بود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفرش به آسیا در پایان این ماه دیدار تاریخی از هیروشیما داشته باشد. قصر سفید در اعلامیه گفته است رئیس جمهور اوباما همراه با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از هیروشیما دیدن خواهد کرد. اوباما در این سفرش از 21 تا 28 ماه می به آسیا از ویتنام و ژاپن دیدن می کند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دیدار اوباما از هیروشیما نشان دهنده ادامه تعهد وی به صلح و ثبات یک جهان بدون سلاح هسته‌ای است. قرار است اوباما و صدر اعظم ژاپن همچنان روی همکاری های اقتصادی، مسائل امنیتی و شماره از چالش های جهانی صحبت کنند. اوباما در این سفرش به ژاپن در اجلاس G7 یا 7 کشور صنعتی جهان نیز شرکت می کند که این آخرین شرکت وی در چنین جلسه به حیث رئیس جمهور آمریکا می باشد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در واشنگتن با رهبران این حزب در کنگره ملاقات می کند. در حالی که سناتور میچ مکانل حمایتش را از ترامپ ابراز نموده است، پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ دوری جسته و از حمایت وی خودداری کرده است. و خبر آخر که پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و جنگ کنند. حمزه که 23 ساله است در این پیغام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حالا تمام جهان بر ضد مسلمان ها متحد شدند. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش می داد تا مثل وی شود و جانشین وی شود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. پسر ربوده شده صدر اعظم پیشین پاکستان در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و افغان در پکتیکا پیدا شد.
د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مشرۍ علي حیدر ګیلانی هم آزاد شو.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از فعالیت جاسوسان در داخل حکومت جلوگیری میکنند. ولی سیجرگه افغانستان کشته شدن برخی افغان ها از سوی نیروهای سرحدی ایرانی را خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری می خواند.
و او کشور از نظر حقوق بین المللی هیچ گاهی حق نداره که اونا را آخرین تصمیم در موردشان بگیره و هدف قرار بده.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهد که اعدام افراد را به صورت فوری متوقف بسازد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. مقامات افغان میگویند پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در نتیجه یک عملیات خاص آزاد شده است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان این را امروز در یک نشست مشترک با سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله گفت. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات انجام شده برخی از اعضای شبکه القاعده نیز بازداشت شده است. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید که پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان را از مربوطات ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از نزد شبکه القاعده آزاد ساخته است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که علی حیدر گیلانی در نتیجه عملیات مشترکی که رهبری آن را نیروهای خاص افغان به عهده داشت از چنگ ربایندگان آزاد شده است.
روز گذشته در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا بر رهبری نیروهای خاص یک گروه و یک هسته از شبکه القاعده از بین رفت و در جریان این عملیات علی حیدر بچه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان نیز آزاد شده است.
آقای قرزنگ از صحتمندی گیلانی اطمینان داده و میگوید که وی به زودی به جانب پاکستان سپرده خواهد شد. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان درست 3 سال قبل از منطقه خرمتاون شهر ملتان پاکستان زمانی از سوی افراد نامعلوم اختطاف گردید که مصروف کمپاین انتخاباتی به طرفداری پیپلز پارتی در آن کشور بود. نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز در یک اعلامیه آزادی علی حیدر گیلانی را تایید کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که این عملیات بخشی از عملیات‌های آنان بوده که در نتیجه آن برخی از اعضای شبکه القاعده نیز بازداشت شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این مورد تحقیق میکنند که این افراد مربوط به شبکه القاعده از چه زمانی در ولایت پکتیکا حضور داشتند.
جزتام‌های ما در آنجا عملیات کردند. پسر سید یوسف رضا گیلانی که از سوی گروه القاعده زندانی شده بود زنده و صحتمند از چنگ آنان آزاد شد. در این عملیات 4 تن از افراد دشمن کشته شده است، چند تن اسیر گرفته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند.
حکومت افغانستان از ماه حمل به این طرف عملیات را زیر نام شفق در تمام افغانستان راه اندازی کرده که با گفته مسئولان امنیتی دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است. کارشناسان افغان میگویند هرگاه در آن طرف سرحد نیز بر علیه تروریستان چنین عملیات هایی را اندازی گردد دور نخواهد بود که با گفته آنان هر دو کشور در قسمت سرکوب گروه های تروریستی به دستاوردهای مطلوب دست یابند. ناظم گل یکی از این آگاهان میگوید که حکومت پاکستان باید از این دستاورد چیزهای زیاد آموخته و فرق میان تروریست خوب و بد را از ذهن خود بیرون سازد.
شنیدید که پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان از قید ربایندگان در افغانستان نجات یافته است. وی در سال 2013 میلادی در شهر ملتان پاکستان اختطاف شده بود. خبرگزاری های جهان نیز رهایی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در افغانستان را مهم پنداشته و به آن پرداختند. همکارم ستار فروغ برخی از این رسانه های غربی را مرور کرده است.
اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها نوشته است که در یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان، علی حیدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از 3 سال از اسارت طالبان نجات داده شد. علی حیدر گیلانی از سوی مردان مسلح در ماه می سال 2013 چند روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان در شهر ملتان این کشور، شهری که او زندگی میکرد، اختطاف شد. عبدالقادر برادر علی حیدر گیلانی به خبرنگاران در ملتان گفته است که برادرش اواخر امروز از افغانستان به اسلام آباد خواهد رسید. او همچنان گفته است که به خاطر آزادی برادرش خیلی خرسند است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه خرسندی خود را در زمینه نجات پسر یوسف رضا گیلانی ابراز کرده است. بلاول بوتو زرداری رهبر فعلی حزب مردم پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به یوسف رضا گیلانی تلفن کرده و در مورد رهایی پسرش با او صحبت کرده است. آقای زاخیلوال در این حال به خبرگزاری فرانسه گفته است که وضعیت صحی علی حیدر گیلانی خوب است. این خبرگزاری به نقل از ناتو نوشته است که نیروهای آمریکایی و افغان پسر صدر اعظم پیشین پاکستان را در جریان یک ماموریت ضد تروریسم در شرق افغانستان آزاد ساختند. ناتو گفته است که 4 دشمن در جریان عملیات کشته شدند. از سوی دیگر رویترز نوشته است که نیروهای آمریکایی در یک اعلامیه تایید کردند که علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در یک عملیات مشترک با کماندوهای افغان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نجات داده شد. این خبرگزاری همچنان نوشته است که یوسف رضا گیلانی در حالی که تبسم بر لب داشت دست به دست با بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان در یک گردهمایی انتخاباتی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان اندک پس از نشر خبر رهایی پسرش دیده شد. او در جریان سخنرانی در این گردهمایی مختصراً از حامیانش به خاطر دعاهایشان و آرزوهای نیک آنها سپاسگزاری کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از طریق تلفن با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در مورد رهایی علی حیدر گیلانی صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پسر صدراعظم پیشین پاکستان پس از رهایی به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده شده است. یوسف رضا گیلانی از سال 2008 الی 2012 میلادی به عنوان صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید جلو جاسوسان را که علیه نظام برخواستند خواهند گرفت. محمد معصوم استانگزی امروز در کابل گفت این جاسوسان در خاک افغانستانند اما به منافع دیگران کار میکنند. نورالله شایان گزارش میدهد.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اجازه نخواهد داد که جاسوسان علیه نظام افغانستان برای تأمین منافع دیگران کار کنند. محمد معصوم استانگزی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این سخنان را روز سه‌شنبه حین معرفی رسمی وی و جنرال عبدالله خان حبیبی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بیان کرد. به گفته آقای استانگزی جنگ فعلی در این کشور جنگ داخلی نبوده بلکه افغانستان به گفته وی قربانی منافع متضاد بیگانه ها شده است.
این امنیت ملی است که جاسوسی را نگذارند که در جامعه افغانستان و نفع دیگرا علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افکنی بکنند، خرابکاری بکنند، ذهنیت خراب بکنند، بی اتفاقی بندازند، جلوی از این خود گرفتند.
پیش از این نیز انتقادات گسترده توسط برخی حلقات و چهره‌های سیاسی از حضور جاسوسان در نظام این کشور مطرح شده بود. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای حراست و ثبات و احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته بودند که جاسوسان یا ستون پنجم در داخل نظام فعالیت دارند و حکومت باید آنان را شناسایی و مجازات کند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در مراسم معرفی رسمی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشت میگوید که دشمنان افغانستان آرزوی سقوط حکومت وحدت ملی را داشت اما به گفته وی به این آرزویشان نرسیدند.
آرزوی دشمنان افغانستان سقوط دولت بود و برنامه ریزی کرده بودند و حامیانشان هم این خواب می دیدند به یاری خداوند بزرگ از سرزمین ما دفاع صورت گرفته.
در همین حال عبدالله خان حبیبی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید هر کسی که بر ضد قوای مسلح در هر لباس باشد دشمن افغان هاست.
صلح دوامدار و باعزت برای ما اصل است، لیکن کسانی که مردم بی دفاع ما را شهید می سازد، کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که با ما جنگ می کند به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمن ما است.
قبل از این نیز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در یکی از نشست‌های شورای وزیران گفته بود که شمار از افراد در داخل حکومت این کشور به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم از مخالفان مسلح حمایت می‌کنند. با این همه شمار از آگاهان تأکید می‌ورزند که موجودیت جاسوسان در نظام خطرناک و نگران کننده است. بشیر بیژن یکی از این آگاهان می‌گوید اگر حکومت برای شناسایی و دور کردن این جاسوسان دست به کار نشود سرانجام آنان ریشه‌های نظام را تضعیف خواهند ساخت.
پلیسی جرگه افغانستان کشته شدن برخی افغانها سوی نیروهای سرحدی ایران را خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری خوانده و خواهان بررسی این قضیه‌اند. هیئت اداری این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت افغانها بنابر دلایل مختلف از جمله فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی افغان میگویند حکومت این کشور مکلف است تا برای تامین حقوق اتباعش با دولت ایران وارد مذاکره شود. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که کشته شدن شماره از افغانها از سوی نیروهای امنیتی ایران در مرزهای آن کشور سبب نگرانی این جرگه شده و حکومت باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه باید این را بدانند که جنگ تحمیلی در افغانستان سبب افزایش مهاجرت‌ها از این کشور شده است.
اینکه مهاجرین
به اثر فشاری که در کشورشان دارن و به یک کشور دیگه مهاجر میشوند، اونا در یک حالت عادی نیستند که از راه قانونی بتانن تصمیم بگیرن. این حالت اینا را وامی داره که به یک جای امن پناه ببرن و او کشور از نظر حقوق بین‌الملل هیچ گاهی یقه نداره که اونا را آخرین تصمیم در موردشان بگیره و هدف قرار بده. این خلاف همه موازین حقوق بین‌الملل و حقوق انسانیت است.
به تازگی رسانه های ایرانی گزارش دادند که 5 شهروند افغان که به گونه غیر قانونی وارد خاک این کشور شده بودند توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. خام پرز به نقل از رسانه های ایرانی گفته است که روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی ایران 5 افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز شماره از افغان ها در هنگام عبور از مرز ایران از سوی نیروهای امنیتی آن کشور هدف قرار گرفتند و همچنان بارها برخی افغان ها ظاهرا به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز کشتار این افغان ها را از سوی پلیس ایران به شدت محکوم می کنند. عبدالکبیر رنجبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای سرحدی ایران همواره خلاف موازین انسانی و منشورهای سازمان ملل متحد مرتکب همچو قضایا شدند.
وقتی که اتباع ملکی سرحد عبور میکنن و او هم از کشوری که در اونجا تمام جهان به این متفق هستند که در کشور جنگ است، در کشور مسئولیت نیست، اینا مکلف به حمایت از این افراد هستند. بارهای تکرار شده در این مقصر زمامدارای ما است که این موضوعات باید روی اسناد تقنینی و حقوقی در یک نظم به مذاکرات جدی صورت بگیره، پروتکل امضا شود که در این قسم حوادث چه قسم عکس‌العمل باید نشان داده شود. در اون وقت است که باز ما ادعای زیر کرده میتونیم که یک دولت قانونمند داریم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مقامات در این وزارت حاضر به گفتگو نشدند. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان میگوید که حکومت مکلف به حمایت از حقوق اتباعش است و سکوت در برابر ایران در این مورد هرگز قابل قبول نیست و میگوید که واکنش حکومت افغانستان در این خصوص نباید به احضار کردن سفیر ایران در افغانستان خلاصه شود، بلکه به گفته وی این مسئله باید با جدیت بیشتر دنبال گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواست که اعدام افراد را به صورت فوری متوقف بسازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. Human Rights Watch در اشاره به نارسایی ها در سیستم عدلی و قضایی افغانستان گفت این سیستم شفافیت و محاکم عادلانه را برای متهمین ضمانت نمی کند. Human Rights Watch از کشورهای کمک دهنده به افغانستان هم خواسته که به از بین بردن حکم اعدام در افغانستان اولویت بدهند. جزئیات بیشتر از زرغون منگل.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت افغانستان باید اعدام‌های دیگر را به صورت فوری متوقف بسازد و در رابطه با اعدام در قانون جزا مهلت قانونی را مد نظر بگیرد. Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است بعد از آن این پیشنهاد را در میان گذاشت که چند روز پیش 6 زندانی طالبان در افغانستان اعدام شدند. بعد از به قدرت رسیدن در سال 2014 این اولین حکم اعدام در افغانستان است که توسط رئیس جمهور اشرف غنی توشیح می شود. Human Rights Watch می گوید چنین معلوم می شود که اعدام این 6 نفر به تقاضاهای انتقاد کنندگان ارتباط می گیرد که می خواهند علیه طالبان اقدامات جدی صورت گیرد. تحقیق کننده بخش افغانستان Human Rights Watch پاتریشا گراسمن اظهار داشت حکومت افغانستان باید این را بداند که جزای مرگ نه تنها یک اقدام بیرحمانه و غیر قابل قبول است، بلکه مؤثر هم نمی باشد و شاید در برابر تهدیدات امنیتی مسمر واقع نشود و نتیجه برعکس داشته باشد. او می گوید تامین امنیت با رعایت ارزش های والا ممکن می شود، نه افتخار به گرفتن انتقام. 6 نفری که اعدام شدند در چند سال اخیر به خاطر دست داشتن در جنایات مختلف این حکم را گرفته بودند. در بین افرادی که حکم اعدام بر آنها اجرا شد، کسانی هستند که در سال 2010 در یک حمله در مارکت عصری کابل که 2 نفر در آن کشته شدند، حمله سال 2011 که رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی در آن کشته شد و حملات دیگر در قرغه و پکتیا که چندین نفر در آنها کشته شدند دست داشتند. Human Rights Watch می گوید در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکم اعدام بر این افراد طبق قانون اساسی افغانستان و در شورای شریعت اسلامی اجرا شده است، اما در مورد طرز کار محاکم جزئیات داده نشده است. به نوشته Human Rights Watch، سیستم قضایی افغانستان یک سیستم فاسد می باشد و در پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی از جمله اعدام نارسایی های بزرگ دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. بعد از یک دهه دور بودن از سیاست ها در عراق، به نظر می رسد که یک رهبر جوان شیعه این کشور دوباره در این عرصه ظاهر می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، بازگشت این رهبر عراقی با اشغال پارلمان عراق توسط طرفدارانش تنش های سیاسی را در این کشور افزایش داده است. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
بعد از بیش از یک دهه داخل و خارج بودن در سیاست‌های عراق، مقتدا الصدر رهبر جوان شیعه این کشور دوباره در این عرصه ظاهر شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقتدا الصدر در سال 2003 میلادی به خاطر جنگ‌ها با نیروهای آمریکایی نام کمایی کرد. به تاریخ 30 اپریل سال جاری میلادی، طرفداران مقتدا الصدر به خاطر تقاضای اصلاحات سیاسی در مستحکمترین بخش پایتخت عراق در منطقه سبز امارت پارلمان این کشور را اشغال کردند و این رویداد استحقاق شدید بین گروه‌های قوی سیاسی عراق را به نمایش گذاشت. در حالی که مقتدا الصدر به نمایش قدرت در مرکز شهر بغداد پرداخت، اما مرکز حمایت وی که برایش نیرو می دهد در حاشیه شرقی بغداد در شهر صدر قرار دارد. تعداد بیشتر باشنده های شهر صدر را که در سال 2003 میلادی به افتخار فامیل وی دوباره نامگذاری شد شیعه ها تشکیل می دهند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد، قدرت مقتدا الصدر نه تنها در شیوه سیاست‌های وی نهفته است، بلکه به نسب وی نیز ارتباط می‌گیرد. مقتدا الصدر در یک فامیل مشهور مذهبی عراق متولد شده است و کاکای وی آیت الله العظما محمد باقر الصدر در سال 1980 میلادی توسط رژیم صدام حسین اعدام شد. محمد صادق الصدر پدر مقتدا در سال 1999 میلادی همراه با دو پسرش در شهر نجف کشته شدند. از سال 2003 تا 2011 میلادی لشکر مهدی مربوط به مقتدا الصدر در سرکهای شهر صدر جنگهای متعدد را با نیروهای آمریکایی کردند. مهمترین جنگهای آنها در سال 2004 میلادی بود که جنگ طولانی را در شهر نجف با آمریکایی ها انجام دادند. در سال 2011 میلادی زمانی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند، مقتدا الصدر از لحاظ تکنیکی ملیشه‌هایش را متفرق ساخت. زمانی که در سال 2014 میلادی شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق است به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاد، مقتدا الصدر ملیشه هایش را تحت نام جدید لواهای صلح دوباره فراخواند. اشغال منطقه سبز بغداد که بیش از یک روز دوام نکرد و طرفداران مقتدا الصدر موانع کانکریتی را ویران و حتی تعدادی از اعضای پارلمان عراق را مورد حمله قرار دادند، نمایش غیر مترقبه قدرت بود و به همان سرعتی که آغاز شده بود پایان یافت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اما تلاش های مقتدا الصدر برای تحت فشار قرار دادن رهبری سیاسی عراق می تواند سیاست های این کشور را بیشتر دچار تشنج کند.
آرش همایون گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید، محمود روشن از ولایت غزنی پیام فرستاده که حکومت پاکستان پس از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور اکنون باید در برابر افغانستان صادقانه عمل کند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده که حکومت تا حال نتوانست از زمینه کار را به جوانان مساعد کند، بیکاری بسیار جوانان را به ترک کشور مجبور می کند. سبحان الله از کابل پیام فرستاده و نوشته که ایران نباید مهاجرین افغان را هدف قرار بدهد. احمد ولی از پکتیکا نوشته که حکومت افغانستان باید با ایران جدا مذاکره کند. این هم از پیام های شما بود که شریک ساختیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و پیام هم میتین. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.